أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا الغاصل محمد.
اللهم صل على محمد وعلى
آل محمد وعلى بيته الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال إمامنا الصادق عليه السلام في حقيقة العبودية: ثلاثة أشياء أن لا يرى العبد لنفسه فيما خوله الله ملكه، لأن العبيد لا يكون لهم ملك، يرون المال مال الله يزعونه حيث أمرهم الله به، لا يدبر العبد لنفسه تدبيرا. بنده تدبیری برای کارهای خودش نباید داشته باشد در قبال تقدیر و مشیت الهی. صحبت و بحث ما راجع به کیفیت اشتغال امور در خارج از منزل و در ارتباط با کارهایی است که انسان از نقطه نظر اشتغال به امر و به کاری مکلف است که به اونها بپردازد. اونچه که از ماحصل مطالب گذشته به دست آمد این بود که دو جنبه را انسان در ارتباط با مسائل خودش و با اموری که به او اشتغال دارد باید مد نظر قرار بده. جنبه اول جنبه خلقی و به عبارت دیگر جنبه تکلیفی، جنبه دوم جنبه ربی و به عبارت دیگر جنبه تقدیری و مشیت الهی. هر کدام از این دو جنبه اگر بخواهد از موقعیت خودش و از اون حدی که خدا برای او قرار داده این طرف و اون طرف بشود، یک طرف قضیه لنگ میمانه. هر شخص به مقتضای هر موقعیتی که دارد در این مسئله تفاوتی نمی‌کند. تمام افراد، همه ما که در اینجا هستیم، بالاخره یک کاری را اشتغال داریم. فضلا، علما نسبت به مسائل خودشون، چه از نقطه نظر درسی و چه از نقطه نظر تبلیغی، تکالیفی که از نقطه نظر ارتباط با مسائل دینی و شرعی به او می‌پردازند، چه تجار و کسبه از جهت ارتباط با مسائل تجارات و معاملات و ارتباطی که با مردم دارن، و یا افرادی که در مسئولیت‌های دیگر، اطباء و صاحبان حرف و افرادی که مورد مراجعه عموم در ادارات، در سازمان‌ها و جاهای مختلف هستند، تمام افراد در ارتباط با این مسئله باید متوجه این دو قضیه در کنار هم و توأم باشیم. نکته اول، نکته خلقی و رعایت تکالیف است و رعایت تعهدی است که نسبت به اون موقعیت فعلی برای هر شخصی خداوند تقدیر کرده. این یک مسئله است. هر شخص در ارتباط با این تعهد باید اونطور که باید و شاید از نقطه نظر التزام به تعهدات خودش باید از عهده بر بیاد و باید پاسخگو باشه. نسبت به هر موقعیتی که داره در انجام اون عمل در خارج، در جلسات گذشته عرض شد که انسان باید نهایت دقت و نهایت رعایت را نسبت به افراد داشته باشه. نهایت دقت نسبت به اون کاری را که داره انجام میده، از زیر بار اون تعهد شانه خالی نکند. نسبت به هرچه بهتر انجام دادن اون مسئولیت و اون وظیفه اهتمام داشته باشه. هرچه دقیق تر و هرچه بهتر اون وظیفه و اون مسئولیت را انجام بدهد. اینها فقط یک مسائل اجتماعی نیست، یک مسائل الهی است. در جلسات گذشته عرض شد نظام خلقت بر اساس متقن‌ترین و محکم‌ترین و دقیق‌ترین مسائل ریاضی این بنا نهاده شده. بنابراین به مقتضای تطبیق عالم تربیت با عالم تکوین و عالم خلقت باید به بهترین دست یافت. این آن چیزی است که خدای متعال از ما میخواد. این آن چیزی است که مورد رضای الهی است. این آن چیزی است که مورد رضای پروردگار است. اینطور تصور نشه که صرفاً در مسائل عبادی انسان باید اهتمام کافی و سعی بلیغ را نسبت به این امور داشته باشه. نه، عالم تربیت مسائل عبادی و غیر عبادی او یکیست. در نظام تربیتی اسلام یک مسئله وجود دارد و آن رسیدن به بهترین و بالاترین است. این اصل اساسی در نظام تربیتی اسلام است. اصل اساسی در نظام علمی و تکنیکی و تکنولوژی اسلام است. اصل اساسی در نظام دفاعی اسلام است. اسلام میگوید از نقطه نظر دفاعی مسلمان ها باید به بالاترین و برترین دست یابند. از نقطه نظر علمی مسلمانان باید به بالاترین و برترین دست یابند. یعنی همون رسول خدایی که پس از این که وجوب صلات لیل و نماز شب برداشته شد و نسخ شد، می آمد بعد از نصف شب در کوچه و خیابانهای مدینه می گشت و می دید که آیا این مردم با وجود برداشته شدن وجوب نماز شب آیا نماز میخونند یا نمیخونند، اینقدر اهتمام به کار شب و به عبادت در شب داشت، همان رسول خدا نسبت به مسائل روز و نسبت به مسائل تجارت و نسبت به مسائل مختلف و نسبت به نیرو و توان قوه اسلام و لشکر اسلام، همان اهتمام و همان دقت را داشت که نسبت به مسائل عبادی است. هیچ تفاوتی نمی کنه. چرا؟ چون تمام اینها از یک منشأ برمیخیزد و از یک نفس تمام اینها به وجود میاد و آن عبارت هست از بهترین. یک مهندس در ارتباط با کار خودش باید به بهترین دست بیاورد. یک پزشک در ارتباط با امور خودش باید به بهترین دسترسی پیدا بکنه. یک محقق در تعریف خودش باید هرچه بیشتر بتواند مطلب را محکمتر و متقنتر و نزدیکتر به مبانی و عقاید و نفس الامر ارائه بده. این نظام، نظام تربیتی اسلامه. اون وقت ببینید این چه که گفته می شود کسی که به راه خدا می رود نباید به این مسائل اعتنا کند، هرچه باد آباد، نسبت به مسائل روز نباید توجه داشته باشه و نسبت به قضایایی که میگذره بی اعتنا باشه، یه جوری مطلب را سنبل کنه، یه جوری سرهم بکنه. تمام اینها خلافه، تمام اینها مخالفه با یک عرض کردم اون روز مرحوم آقا هم ظاهرا در کتابشون نوشتن که یه روز مرحوم قاضی آمده بودن و در همین حجره مرحوم آقای حداد بهشون سرد بزنن. ایشون رفته بود یک لیوان دوغ درست کرده بود، اون یخی که آمده بود ایشون با همین انگشتش اون یخ رو به هم زده بود. خب دستی که این دست فرسونی که به آهن خورده، به چوب خورده، به این طرف اون طرف خورده، خب کثیفه. خب گرچه به حسب ظاهر تمیزه، اما خب در واقع خب این دستیست که خب آلوده به همین چوب دادیه. تا این کاری کردن مرحوم آقای دادن برو بریز دور. چرا این کاری کردیشون؟ چرا این کاری کرد؟ شاید خود آقای حداد این کارو میکرد و سالیان سالا میخورد، ولی این کاری که ایشون الان آمد و به این شاگرد خودش داره توصیه میکنه، از نقطه نظر تربیتی، نه فقط از نقطه نظر بهداشته، مسئله فقط مسئله بهداشتی نیست، مسئله این است که تو که شاگرد یک همچنین مکتبی هستی، تو که شاگرد یک همچنین مرامی هستی، تو که شاگرد یک همچنین راهی هستی که اون راه خود را برترین و بهترین میداند در همه افقها و در همه جوانب و در همه حیثیتها، این عمل تو را یک نفر به عنوان یک نفر منطقی، خوب توجه کنید چی بخواهم عرض کنم، این مسئله را به همه جا گسترش بدیم. اگر یک نفر بیاد نگاه کند، یک طبیب، یک شخص عادی، یک فردی که دو کلاس درس خونده، یک فردی که یه مقداری از مسائل بهداشت و غیر بهداشت سر در میتونه بیاره، بیاد نگاه کند، شما را بر این عملتون محکوم میکنه. این نباید در مکتب عرفان باشه. ببینید چقدر مسئله مهمه. مسئله عرفان مسئله هر دنبیلی نیست، آقا بگیر و بزن و برو. نه خیر، باید در قبال وجدانهای بیدار پاسخگو بود، باید در قبال عقول سلیم و عقلهای سالم پاسخگو بود. این مکتب، مکتب عرفانه. باید در قبال منطق در هر رشته‌ای و در هر راهی باید پاسخگو بود، باید کاری انجام داد که نتواند یک فرد خود را محق ببیند، ولو یک نصرانی، ولو یک یهودی، خود را محق ببیند، ولو یک طفل، ولو یک بچه 5 ساله
که در قبال این عمل و در قبال این حرکت خود را محق ببیند که اعتراض کند، نباید این کار از یک سالک سر بزنه. این میشه اون وقت سالک. مکتب عرفان ما را به این راه دعوت میکند، مکتب عرفان ما را به این کیفیت و به این نحوه ما را حرکت میدهد که تمام کارها باید بر اساس منطق قرار بگیره، بر اساس صحیح باید مسئله واقع بشه. این تعهد باید در همه موارد باید مشاهده بشه. این تعهد و التزام باید در همه جا باشه. و اگر کسی بر این اساس تعهد و التزام عمل کرد، اون شخص سالکه، و اگر عمل نکرد او سالک نیست. اون شخص خود را گول زده است، اون شخص خود را فریب داده است و دیگران را فریب داده است. الان در خدمت یکی از رفقا و دوستان داشتیم می آمدیم در اینجا، صحبت از بیبندوباری در مسئولیت ها و در تعهدات در اجتماع امروزی بود که چقدر وضع برگشته، چقدر اوضاع برگشته. یک کسی به تعهدش عمل نمی کنه، دیگه کسی به التزامش عمل نمی کنه. همینطوری در ارتباطات، در مسائل مالی غیر مالی، ما میبینیم که مسائل همینطور داره سر به هوا، همینطور بدون تعهد داره قضایا پیش میره، مشکلات برای مردم اضافه شده. چه شده؟ من به ایشون گفتم آقا شما کجا دارید میرید؟ دارید کجا میرید؟ دارید از مردم عادی اجتماعی توقع پیدا میکنید؟ بیایید آقا ببینید درد ما کجاست، که دوستان ما و منتسبین به این مکتب کارهایی میکنند که افراد عادی هم شاید نکنند. کجا؟ اسم خودمون رو همینطوری سالک گذاشتیم، تمام شد؟ به همین کیفیت مسئله گذشت. گفتم بنده سراغ دارم فردی را که نسبت به نفردی را، افرادی که خب طبعا نسبت به مسائل اونقدر سست و اونقدر بی تعهد هستند که برای این مسئله به این مهمی که آبروی یه فرد ممکنه در خطر باشه، آبروی یک جمع ممکنه در خطر باشه، کمترین بهایی قائل نیستن. درست شو؟ بخ ما اسم خودمونو داریم سالک میگذاریم. بله. در حالی که از اون طرف مشاهده میکنیم افرادی که مدعی این مسائل هم نیستن، افرادی که دنبال این مطالب هم نیستن، بر اساس فطرتشون، بر اساس عقلشون، بر اساس وجدانشون نسبت به تعهدات عمل می کنند، گرچه ظاهر آراسته هم ندارن. اینها اون وقت چی هستن؟ کافرند. و اینها فرض کنید که از راه بدرند، و اینها فرض بکنید که در این مسیر الهی حظ و نصیبی ندارن. علی تمام 8 دنگ بهشت، 2 دنگم بالاتر از 6 دنگ، اینها مال ما و در بس مربوط ماست. نه آقا جان، نه این خبرها نیست. خدای متعال جای حق نشسته، خدای متعال درست قضاوت می کند، خدای متعال درست مسائل را بررسی می کند. این مطلبی را که من خدمت شما عرض کردم، این کمترین و کمترین و کمترین چیزی است که یک فرد عادی باید داشته باشد، نه یک سالک. میدونی یک سالک کیست؟ یه روز چند نفر آمدن خدمت امام مجتبی علیه السلام و به اون حضرت عرض کردند که حقوق برادر ایمانی و اخوان ایمانی را برای ما بیان کنید. برادر ایمانی چه حقی برگردن داره؟ رفیقی چه حقی داره؟ اینها رو بید برای ما بیان کنید. حضرت فرمودن از این مسئله بگذارید. گفتن نه. حالا بگذارید. حضرت دوباره فرمودن از این مسئله بگذارید. قبول نکردن. برای بار سوم حضرت فرمودن چه میدانید چه حقی داره؟ کمترین حق برادر ایمانی شما بر شما این است که اون چرا که در توان دارید از ما یملک بتوانید با او بالمناسبه تقسیم کنید. حالا شما اینطور هستید یا نه؟ این کمترین حق برادر ایمانی بر اون برادر ایمانی. یک روایتی هست که این روایت را مرحوم ملا عبدالصمد همدانی در کتاب بحرالمعارف داره. ایشون در اینجا میفرماید امام باقر علیه السلام میفرماید من خیال میکنم که این روایت را در ارتباط با مسائل ظهور حضرت حضرت فرموده باشند، چون نظیرش در مورد ظهور آمده که هل یدخل احدکم یده فی جیب صاحبه فیأخذ منه ما یرید قالوا لا قال فلستم اخوانا کما تدعون. آیا از شما کسی میاد دستش رو در دست جیب اون یکی بکنه و هر چه بخواد برداره؟ یعنی هر چیزی که فرض کنی که ما احتیاجش از ما یحتاجشه، ما از می شود که نیازشه، اون رو بیاد برداره؟ آیا یه همچین مسئله هست؟ آیا شما طوری تو نمیشه؟ آیا تصوری؟ گفتن نه، یه همچیزی ما تا به حال نشنیدیم، اولین باره که داریم از شما میشنویم. یاد نه رسول الله، حضرت فرمودن فلستم اخوانن کما تدعون، پس شما برادر نیستید. آه، برادر نیستید، درست؟ ولی داریم در زمان ظهور حضرت، در زمان ظهور حضرت جامعه به این سمت قرار میگیره. چرا؟ چون در زمان ظهور حضرت مسائل با حقیقت خودش برای افراد روشن میشه. این مسئله فقط مسئله مالی است، اما در بقیه مسائل هم مسئله همینطوره. حالا ما دیگه بیشتر پرده رو باز نمی کنیم، بر نمی داریم. در سایر مسائل، در اون امتحاناتی که پیش میاد، در اون انتخابهایی که برای افراد پیش میاد، اونجا معلوم میشه کی چند مرد حلاجه و تمام اون ادعاهایی که صورت ظاهری داشت باید دید تا چقدر در قلب و در نفس جا باز کرده. علی کل، درست شد؟ مسئله تعهد نسبت به مسائل، این ابتدایی ترین مطلبی است که یک انسان باید انجام بده، هر شخصی نسبت به خودش، هر شخصی نسبت به همون موقعیت خودش. از نقطه نظر تکلیف باید انسان نهایت دقت رو داشته باشه و الا مسلمان نیست. به این مسلمان نمیگم. هر شخصی نسبت به اون وضعیتی که دارد و نسبت به اون موقعیتی که دارد، حالا جنبه ربی و جنبه مشیت و تنفیذ مشیت الهی یک مسئله دیگری است که عرض می‌کنم خدمتتون. این جنبه را فعلا ما داریم بهش می‌پردازیم. آخر در صدر اسلام وقتی که آیات قرآن آمد به یکی از آیان گفته بودن در همون زمان سابق، این وقتی که منبر میرفت شروع میکرد آیات جهنم رو میخوند، آیات وعید رو میخوند، آیات انذار رو میخوند، آیات ترس و تهدید رو میخوند. گفتن آجان قرآن فقط آیه تهدید که نداره، آیه تشویق هم داره، اگر آیه جهنم داره آیه بهشت هم داره. خب بله درسته، ولیکن مسئله فرق میکنه. در صدر اسلام اول آیاتی که بود این آیات مربوط بهشت و فلانی حرفا بود و شوق و از میشود که جناتون تجری و سایر از میشود که نعم الهیه که رزقنا الله و ایاکم انشاء الله. بله که همه ما مشتاق هستیم، من دیگه مشتاقم، حالا شما رو نمیدارم نسبت به اون نعمات الهی. بله انشاءالله خدا بند رسم. این در اول عد می شود که اون زمان که زمان شدت و فشار بر مشرکین و تضییقات و اینها بر مسلمان ها بود، آیات در اون موقع اینطور بود. اما وقتی که مردم آمدن در مدینه بود که قدری اسلام نوز گرفت، کم کم آیات عذاب و اینها بود و بعد تکالیف و یه قدری سخت شدن قضیه و محکمتر شدن، دیگه در اونجا شروع شد آمدن. اون شخص هم گفت بله در این زمان الان وضع یه جوریه که اگر ما دو تا آیه بهشت رو بخوام بخونیم دیگه طرف همه چی رو کنار میذاره، فعلا باید یه قدری از بهشت از جهنم و از میشود که خلاصه تهدید و ارعاب و اینها بگیم. خود مردم آیات بهشت رو میدونن، نیاز به گفتن اونها نیست. اون چی که در این زمان فراموش شده متاسفانه تعهد و التزام است که این رو باید اعتراف کرد. البته خب دوستان و احبه و اعزه که خب منزه از این مسائل هستن، فقط به عنوان تذکر و اهتمام نسبت به مسئله این مطالب عرض میشه که باید بدانیم چقدر مطلب مهم است و چقدر اهمیت دارد و بدون توجه به این مسئله قدم از قدم نمیتوانیم برداریم، یک سانت نمیتوانیم جلو بریم، یک سر سوزن نمیتوانیم رشد کنیم و ترقی داشته باشیم. اول باید اساس اعمال و رفتار خود را بر اساس منطق و وجدان و فطریات و بدیهیات اولیهی که همه افراد و همه ملل به اون مسائل پای بندن باید قرار بدیم. از پایه بیاییم بالا، از پایه باید بیاییم بالا. الان این دیواری را که رنگ می کنند باید ببینند آیا این دیوار اشکالی نداره، نقصی ندارد، آیا بعدن دچار اشکالی نخواهد شد، آیا این دیوار نم نکشیده، یا اینکه فرض بکنید که مشکلی در داخل این دیوار پیش نیامده، رنگ رو میزنن، رنگ آمیزی رو میکنن، یه دفعه بعد از دو ماه میبینید رنگ خراب شد، از بین رفت، چون اساس خرابه. خانه از پای بست ویران است، خواجه در بند نقش ایوان است. لذا تمام اهتمام و دستورات مرحوم والد رضوان الله علیه در زمان حیات خودشون اول پرداختن به پایه بود، اول پرداختن به اساس بود، زیرا عدم پرداختن به اون اساس و پای مثل یک فرض کنیم که رنگ و لعابی میماند که شخص به خود بگیرد و بعد به واسطه عدم صفاء باطن و عدم نظام صحیح تربیتی و فعالی نفس این رنگ و لعاب دست خوشه خرابی و دستخوش نقصان بشه و بعد با یک باد حوادثی، با یک تغییری، با یک فراز و نشیبی به طور کلی اصل و اساس را کنار بگذارد. این برای چیه؟ برای این مسئله است دینی که می فرمودند اگر کسی نصف عمر دو ثلث عمر خود را صرف کند برای اینکه به یک استاد برسد جا دارد همینه. اینی که می فرمودند اگر کسی سالیان دراز را در طلب رسیدن به فرد خبیر بگذرانند راه دوری نرفته، مقصود همین است. اون فرد خبیری که بیاد اساس را درست کنه، اون فرد خبیری که بیاد پایه را درست کنه. مرحوم آقا رضوان الله علیه در یکی از در زمانی که به مشهد ایشون مشرف شده بودند و دیگر هجرت کرده بودند، یادم میاد یک روز یکی از اقوام نزدیک ما که هم از اهل علم است مشرف شده بود به مشهد و ما به اتفاق مرحوم آقا به دیدن ایشون رفتیم و در اقوام نزدیک هم بود. فردی بود که نسبت به بعضی از کارها اعتراض داشت، نسبت به بعضی از مطالب مرحوم آقا اعتراض داشت، نسبت به عدم دخالت ایشون در بعضی از مسائل اجتماعی اعتراض داشت، نسبت به نحوه تربیت ایشون و ارتباط ایشون با افراد اعتراض داشت. این مسائل در ذهنش اینها بود. ایشون در ضمن صحبت که داشتن با اون شخص صحبت می کردن این مطلب را ایشون فرمودن که شما می دانید ما برای چه به مشهد آمدیم و برای چه از آن قضایا و مسائل خود را کنار کشیدیم؟ می دانید برای چی؟ ما دیدیم این مردم آمدن در میان کوچه و خیابان، آمدن در مقابله با نظام، با نظام ستم و با نظام ظلم، با نظام شاهی آمدن مقابله کردند، مبارزه کردند، به دنبال حق آمدن، به دنبال تثبیت و تحقیق اسلام آمدن. نظام شاه که نظام اسلام نبود، نظام شاه نظام کفر بود. ایران در زمان سابق که ایران ایران اسلامی نبود، نظام ستم و نظام ظلم و نظام کفر بود. این مردم آمدن نظام اسلامی را پیاده کنند. این مردم آمدن با جانهای خودشون اعلان کنند که ما میخواهیم آنچه که رسول خدا فرموده است در این مملکت بیاد، آنچه که مورد نظر امام زمان علیه السلام است در این مملکت پیاده بشه، آنچه که مورد نظر قرآن است در این مملکت بیاد، اون عدالت متوقع علی بیاد در این مملکت، اون عبادت امام سجاد بیاد تو این مملکت، اون علم امام باقر و امام صادق بیاد در این مملکت، اون امام شناسی و توحید شناسی و معاد شناسی و معارف شناسی اسلامی، نه من دراری، او بیاد در این مملکت. مردم مگه برای اینها قیام نکردن؟ مگر مردم برای اینها خون ندادن؟ مگر مردم برای اینها جهاد نکردن؟ درست شد؟ ما دیدیم مردم آمدند، خون دادن، جهاد کردند، مبارزه کردند، اون کفر را از بین بردن، اون ظلم را از بین بردن. الان نظام اسلامی محقق شده، چیزی در دست مردم نیست. حالا ما آمدیم به این حکومت رسیدیم، خب حالا چه کنیم؟ حالا اماممون را آیا شناختیم؟ آیا معاد را شناختیم؟ آیا توحید را شناختیم؟ آیا به حقایق اسلام رسیدیم یا نه؟ درست مثل یک ساختمانی میماند که یه شخصی میخواد فرض کنه که بیمارستانی بسازه. ما تصور میکنیم همین که یک پیو بنایی بالا رفت و اتاقها تنظیم شد و ساختمان آماده شد، این شد بیمارستان. نه، تازه اول کار این بیمارستانه. تازه این بیمارستان پرسنل میخواد، پزشک میخواد، نرس میخواد، پرستار میخواد، تخت میخواد، دارو میخواد، عکس برداری میخواد، آزمایشگاه میخواد، شخص متخصص میخواد، شخص فوق متخصص میخواد، هزار تا اهل خبره میخواد، بودجه میخواد، مال میخواد، ارتباط میخواد، تعلق میخواد، مدیریت میخواد، تمام این مسائل مشکلات تازه بعد از ساختمان این بیمارستانه. تصور ما اینه که وقتی تمام شد دیگه ساخته شده و بعد یه تابلو هم بزنید بیمارستانی کذا، نه اینطور. این نظام اسلامی که الان به وجود آمده است و محقق شده است، این نظام اسلامی امام شناسی میخواد درش. افتخار شیعه بر سنی این است که ما امام داریم و سنی ها امام ندارن. اگر این امام زمان را از ما تشیع بگیرن، خب سنی هستیم دیگه. قوام مکتب شیعه بر وجود امام زمان علیه السلامه، درست شد؟ خب ما نباید امام زمان را بشناسیم. همین حضرت اسمش اسم پیغمبر است و کنیتش کنیت پیغمبر است و از مادری به نام نجس خاتون و پدری به نام امام حسن عسکری در سال فلان به دنیا آمد، تمام شد و رفت. خب این که یه معرفت شناسنامه‌ای بود و الان هم غیبت می کند و هر خدا بخواد ظاهر میشه. یعنی امام زمان علیه السلام توقع داره ما این مقدار ازش شناخت داشته باشیم. خب این که تو چند ساعت هم بیان شد. همین و اینی که هر بچه 5 ساله یه هم میدونه. آیا مملکت شیعه فقط همین مقدار بعد امام شناسی بداند؟ آیا یک ملت شیعه باید این مقدار از توحید بداند؟ آیا یک ملت شیعه باید این مقدار از معاد بداند؟ نسبت به معارف الهی جهاد چیست و حقیقتش چیست؟ در کجا باید باشه؟ در کجا نباید باشه؟ امر به معروف چیست؟ نهی از منکر چیست؟ تولا چیست؟ تبرا چیست؟ درست؟ این مقدار باید بدانند یا نه؟ حال که اسلام آمده و پرچم اسلام به جای پرچم کفر و پرچم ظلم آمده مستقر شده، ما به این ملت چه بگوییم؟ درست؟ اینجا بود که مرحوم آقا فرمودند من احساس کردم باید هجرت کنم به مشهد و بیام و اون اسلامی را که برای او خون دادند، جان دادند، زن و فرزند خودشون را دارند، شوهر و پدر و مادرشون را دادند، من اون اسلام را بیام به این ملت معرفی کنم که ای مردم امام شما اینه. 18 جلد امام شناسی. ای مردم معاد شما اینه. 10 جلد معاد شناسی. ای مردم توحید شما اینه. ای مردم قرآن شما اینه. نماز شما اینه. دعای شما اینه. راه شما اینه. درست؟ برای اون تعهدم برای اون تعهد و التزام ایشون فرمودن من هجرت کردم از تهران، آمدم به تعهدم عمل کنم، به التزامم آمدم عمل کنم. و انصافاً از نقطه نظر التزام به تعهد مسائل واقعاً من دو مانند ایشان ندیدم. اونقدر ایشون ملتزم بودن. من یادم میاد وقتی که تمام این مطالبی را که خدمتون عرض میکنم فقط جنبه خلقی مسئله است، اون جنبه تعهد و تکلیفی نسبت به مسئله است، اما طرف مقابلش را عرض میکنم خدمتون. من داشتم با ایشان برمیگشتم اون شبی که ناراحتی چشم پیدا کرده بودند و قرار شده بود ما بیایم تهران و با عرض می شود که توسط یکی از اطباء خب ایشون چشمشون رو عمل کنن. شب کنار ایشون من نشسته بودم، در ایشون فرمودن میگویند که شما به خاطر مطالعاتتون، به خاطر نوشتنهاتون مبتلا به این ناراحتی پردگی پارگی پردگی شبکیه و عرض می شود که دکلمان اینها شدید، بهتری که از این مسائل دست بردارید، بهتری یه قدری به خودتون آرامش برید، بهتره یه قدری نسبت به خودتون مراعات بیشتری داشته باشید، فلانی بدان این مسئله رو. و شوخی هم نمی کردن ها، اگر بند بدنم را قطع کنند به مقدار یک کلمه از اون چه که گفتم کم نخواهم کرد. یک کلمه را بردارم، درست شد؟ این میشه یک تعهد. حالا ما چقدر تا اینجا جلو آمدیم؟ یعنی فردی که هزار جور بیماری و ناراحتی به خود گرفت، ناراحتی دیسک، ناراحتی فرض کنید که از میشود که کبد، ناراحتی صفرا، و از میشود که نمیدانم فشار خون و تزریقات و فلان، و حالا مبتلا به این ناراحتی چشم، اینها میگن بیای، میگه یک کلمه بر نمیدارم از اون چرا که گفتم ولو تمام بدن من را قطع قطع بکنم. این میشه چی؟ یک تعهد خلقی. این میشه یک التزام، یک التزام خلقی. در تهران بودیم، افراد میامدن برای دیدن ایشان، من جمله یکی از افرادی که الان هم ایشون حیات داره و درس اخلاق داره و در این طرف اون طرف، ایشون هم چون از دوستان سابقه ایشون بود، او هم آمده بود برای دیدن. در ضمن صحبت او کرد به مرحوم آقا، خب آقای آسمان دوستم، حالا این مقداری که شما نوشتید، این مقدار خدا میگه خب یه مقداری هم عرض میشود که اینها رو کنار بگذارید و یه مقداری بیاین با هم بشینیم صحبت کنیم، و شما که همش تاوال مشغول نوشتن بودید و مشغول کتابت بودید، و حالا بیایید با هم یه مقداری خلوت بکنیم و با هم یک مقداری باشیم و یه مقداری از این نوشتن ها بردارید. حالا به صورت این ناراحتی فرض کنید که الان موقعیت مناسبی است که پیش آمده، و الان مرحوم آقا اصلا هیچ جواب ندادن، همینطور سرشون پایین بود و مرحوم شخصا هم خیلی صحبت میکنه، همینطوری میگفت دیگه، ایشون هیچی صحبت میکنه. وقتی که او رفت، مرحوم فرمودن آسد مسلم بیا اینجا، صحبت های ایشون رو شنیدی، به نظر تو چطوره؟ گفتم هیچی آقا، یه مش لاتایلاتی بود که بله همینطوری مطرح میشد این حرف. گفتم خب دلیلش چیه؟ گفتم دلیلش اینه، اگر این چرا که شما گفتید، خب ما به ملاحظه مرحوم آقا و احترامشون هر جوابی نمیدادیم، خود ایشون هستن. گفتم اگر جواب این آقا اینه، این آقایی که خودش رو صاحب اخلاق میداند، این آقایی که خودش را موحد میداند، باید گفت شما چشم دوبین دارید، شما چشم توحید ندارید، زیرا اگر اون چرا که ای شما دارید مینویسید اگر بر طبق دستور است که او عین مصاحبت است و عین قرب است و عین نزدیکی با خداست و عین انس با ذات او و جلوس در کنار او و حظ از اون نعمات و برکاتی که است، و اگر اون چرا که می نویسید بر اساس هوای نفس است، او پرونده دیگری دارد. این آقا خیال می کند فقط وقتی که انسان دست از کار بردارد اون موقع با خدا انس می گیرد، و این اشتباهه. در حالی که اگر خدا انس را برای بنده اش در عزلت می دید، چرا به رسول خدا امر می کنه بلند شو از غار حرا بیرون بیا؟ 40 سال در غار حرا بودی، آمدی از مردم مکه فاصله گرفتی با ما، درست؟ الان بیا بیرون، اون چرا که تا الان کسب کردی حالا برو در میان مردم پخش کن، اون چرا که در این مدت در تنهایی با ما در جایی بودی که پرنده هم پر نمی زد، حیوانی هم وجود نداشت، حالا بیا این مطالب را برو با ابو سفیان و ابو جهل در میان بگذار، با ولید و عتبه و شیبه و اینها باید بیای در میان بگذاری، این مطالب را بیای به اینها بگی. چرا؟ چون اینها هم بندگان من هستند، اینها هم بندگان من هستند، تو بیا مطلب رو در میون بگذار. آیا رسول خدا هنگامی که آمد در این اجتماع از خدا جدا شد؟ آیا رسول خدا در هنگامی که آمد در میان مردم و به تبلیغ و انتشار رسالت خودش پرداخت، آیا مگر از میان مردم جدا شد؟ از خدا جدا شد؟ از اون سبا خدا جدا؟ نه خیر، اون جنبه تربیتی و اون جنبه استکمالی که رسول خدا باید طی کند، اون جنبه را در ارتباط با همین مردم طی کرد. و اگر رسول خدا نمی آمد در میان مردم و با مردم سر و کله نمی زد و اونها را ارشاد نمی کرد و با اونها نبود، اون رسول خدا دیگه نبود. اون رسول خدا این که صاحب شفاعت کبراست، اون رسول خدا ایست که آمده و در میان مردم و با مردم داره کار انجام میده بر طبق همون نظام تکلیف و مأموریتی که خدا به اون داده. اون مأموریت در تمام افرادی که الان در این مجلس هستن هم پخش، اون مأموریت برای من هست، اون مأموریت برای شما هست، اون مأموریت برای تک تک افراد در موقعیت خودشون هست، در همون وضعیت خودشون عین این مأموریت. حالا ما هستیم و این راهی که در پیش ما قرار داده شده، چقدر به این عمل میکنیم؟ چقدر به این تکلیف عمل میکنیم؟ بله، پس بنابراین آمدن و نوشتن و اینها که جدای از تکلیف الهی نیست، این عین اون سبا خداست. و اگر ایشان این کار را نمی کرد و این زحمت، عارفی که می تواند اسوه برای ما باشه دیگر نمی بود، او نمی توانست دیگه باشه و آن موهبت الهی در راستای این مسئله نصیب ایشان شده. در منتها عرض کردم هر کسی در موقعیت خودش و در راه خودش، چطور این که در آن طرف مسئله، حرف در اینجا خیلی زیاده و من دیگه دیدم در امروز این بحث رو دیگه تمام کنم و نسبت به سایر وظائف، وظائف شخصی، وظائف سالک در منزل و سایر وظائف بپردازم. اون طرف دیگر معادله که انسان باید او را در نظر بگیره این است که انسان باید بداند یک وسیله است، انسان باید بداند که هدف نیست، انسان باید بداند که موضوعیت ندارد، انسان باید بداند که استقلال نداره، عبدیست که خدا او را در این راستا قرار داده و تکلیف برای او تعیین کرده، همین باید به این مسئله برسد. و در این حال انجام و عدم انجام و توفیق و عدم توفیق را باید از خدا بداند. همین فردی که این همه عنایت داشت و اهتمام داشت و توجه داشت، همین فرد خود ایشان به من گفته بود، فرموده بود که من این کتاب ها را تا یک محدودهی جلو میبرم، از آن به بعد دیگر موفق نخواهم شد، موفق نخواهم. چقدر ما نسبت به ایشون اصرار میکردیم ایشون کتاب توحید و کتاب الله شناسی را جلو بیندازن بر سایر تألیفات خودشون. ایشون هی وعده میدادن، وعده میدادن، دائما وعده میدادن. بسیار خوب، ما این کارو میکنیم. تا اینکه دست این کتاب رو شروع کردن به دست گرفتن، خود ایشان گفته بودند که من جلد سوم این را که مینویسم دیگر به جلد چهارم موفق نمیشم. درست شد؟ یعنی در عین این که می دانند باید به این تکلیف عمل کرد، در این حال متوجه اون جنبه تقدیر الهی و اون جنبه مشیت هستند که این کار نیمه کار، نیمه تمام می ماند. خب نیمه تمام می ماند بماند، مگر ما نظام دنیا در اختیار بنده است؟ که حالا بنده حتما به نتیجه برسونم مسئله را. مگه در خدا یک تکلیفی و یک راهی و یک وظیفه معین کرده، من باید به این وظیفه عمل کنم، آیا به نتیجه میرسد یا نمیرسد به عهده اوست، به عهده من نیست. امیر المؤمنین علیه السلام باید مردم را تحریک کند، تشویق کند به جنگ معاویه و برانداختن حکومت ظلم اموی، باید حرکت بده، اما این جنگ به نتیجه میرسد یا نه در اختیار علی نیست، نه در اختیار خداست. دیدم به نتیجه نرسید، به نتیجه نرسید. 18 ماه جنگ صفین طول کشید، 90,000 نفر از طرفین کشته شدند. درست شد؟ خب چی شد قضیه؟ آیا امیرالمؤمنین به نتیجه رسید؟ بله امیرالمؤمنین به نتیجه رسید، اما نتیجه شخصی بود. خودش در این راه به تکلیف عمل کرد، خودش در اینجا به اون چه که باید برسد رسید، خودش در اینجا به اون نقطه‌ای که باید برسه رسید، اما از نقطه نظر اجتماعی نه، مطلب ناتمام ماند. حتی امیرالمؤمنین علیه السلام بعد از جنگ صفین بارها می‌فرمود سأجهد ان اطهر الارض من هذا الجسم المنجسم المنكوس، من تمام توان خودم را به کار می‌بندم تا زمین را از این انسان واژگون رها کنم و از ظلم و ستم این انسان معکوس بیرون بیارم، این تمام توان خودم را انجام می‌دهم. آیا توانست به این هدف برسه؟ نه. چند روز بعد از همین خطبه ابن ملجم مرادی آمد زربت وفر امیرون، درست شد؟ حضرت میگه من تلاش خودم را در، نمیگوید حالا که قراره در نیمهش در رمضان، در 19 رمضان بیاد، و این خبر را هم میدادا، حالا که قراره در 19 رمضان بیاد پس من دیگه میذارم کنار، برای چی انجام ما که قرار کشته بشیم، چرا زحمت بکشیم؟ ما که قرار شمشیر به سر ما بزنه، حالا چرا بیم دیگه حرف بزنیم؟ چرا قرار حرف بزنیم؟ نه، یک انسان کامل حتی تا ثانیه آخر زندگی به آن وظیفه که داره عمل میکنه. چرا؟ چون هدفی که اون انسان کامل دارد با هدفی که افراد دیگر دارن متفاوته. افراد دیگه فعل رو انجام میدن به خاطر این که بر طبق هوای دل به نتیجه برسه، ولو سبقه سبقه الهی باشه، ولو رنگ رنگ الهی باشه، ولو ظاهر ظاهر الهی باشه. جنگ میکنند برای این که اسلام را حتما در فلان سرزمین پیاده کنم. حالا اگر پیاده نشد عالم به هم میخوره، کهکشان ها همه به هم میریزن، درست شد؟ ولی یک انسان کامل اینطور جنگ میکند برای این که خدا گفته. لذا در همون موقع جنگ با این که میتواند به یک مسائلی برسد، وقتی خدا دستور میده میسته. خدا گفته تا اینجا، ما تا اینجا رفتیم، حالا میسته. امیرالمؤمنین علیه السلام آمدن در کنار صفین، دیدن که معاویه بسته، عرض کرده بودم جلوی آب را گرفته، درست شد؟ آمدن جنگ کردن، اون شریعه را گرفتن، اون نوار آب رو گرفتن بستن. آمدن به امیرالمؤمنین گفتن حالا که بستین، حالا ما آب رو بری اونها ببندیم، اونها را به زانو در بیاریم، و به زانو در آوردن مساوی با شکست معاویه بود. تمام گفتن نه، این کار خلاف، آب را به اونها بدید. این میشه چی؟ میشه امام. حالا اگر ما بودیم این کارو میکردیم؟ اگه میشه سم توی این آب میریختیم میکشتیمشون. چرا؟ اون هدفی که علی دارد، اون هدف با اون هدفی که ما داریم فرق میکنه. اون میخواد به تکلیف فقط عمل کنه. و آیان رفقای من، این مسئله برای کسی حاصل نمیشه. هر کسی نمیتونه در این وادی. او امامه، اون هدفش استقرار ارزش‌های الهی است. الان بعد از 1400 سال ما میایم میگیم علی، این علی همینطوری علی شد یا نه این کارها رو کرد که علی شد؟ اگر امیرالمؤمنین می آمد و او هم مانند معاویه راه را می بست، آب را می بست، ما دیگه الان نمی گفتیم علی. اون کلک زد، این هم کلک زد، اون کلک زد، این برد. حالا این قوی تر بودن. اگر حالا عکس بود، فرض بکنین که افراد در لشکر معاویه قوی تر بودن، خب بحث بحث ظاهر بود، بحث بحث معادلات و معاملات ظاهری است دیگه، بحث بحث ارزش نیست. اینجاست که معاویه وقتی حجره ابن عدی میاد و اوصاف امیرالمؤمنین رو براش گریه میکنه، همین آدم سخت دل شروع میکنه اشک ریختن. چرا؟ چون اون میشناسه علی رو، اون میداند که روزی بود آمد آب را به روی لشکر علی بست، ولی امیرالمؤمنین وقتی که آمد باز کرد اجازه داد اونا بیان آب بردارن. این را معاویه میداند، معاویه وجدان، معاویه‌ای که تمام مسائل اسلامی در مقابل این شخصیت خاضع، در مقابل این شخصیت متواضع. و الا اگر امیرالمؤمنین مانند خود معاویه کلک و حقه میزن، به قول خود حضرت میفهمد و ما معاویت و وعدها منی، معاویه از من زیرکتر نیست، ولیکن او یق داره، این کلک میزنه، این نیرنگ میزنه، منم بخوام میتونم رو دست او بزنم. اگر امیرالمؤمنین میومد همین کارو میکرد، دیگه وقتی که معاویه اسم علی را میشنید اشک از چشمش نمیامد. درست شد؟ این شخص اون وقت میشه اسوه، این شخصیت، این علی وقت میشه اسوه برای ما. امیرالمؤمنین اینطوری ها به جنبه چی نگاه میکنه؟ به جنبه تقدیر و مشیت الهی. لذا از اون طرف ما دستور داریم به اندازه ای کار کنید که اون کار بر نفس و بر ذهن شما غلبه نکنه. اینقدر تمام وقت را برای کار نباید بگذارید، به طوری که شب وقتی که به بستر می روید با تنی خسته و اعصابی ناتوان برید. اگر برید برای نماز نمیتونید توفیق پیدا کنید. به مقداری کار کنید که توان و نشاط در شما از بین نره. به مقداری باید کار کنیم، نسبت به ما هم همینطور. به مقداری باید مطالعه کنیم، به مقداری باید تحقیق کنیم، به مقداری باید نسبت به مسائل اهتمام داشته باشیم که بتوانیم برای فرصتهای دیگر مجال کافی داشته باشیم. اما نه اینکه تمام وقت رو بگذاریم روی مطالعه، تمام وقت رو بذاریم روی کار، تمام وقت رو بذاریم روی ارتباطات خارجی. وقتی که به منزل میان، نه حوصله حرف زدن با زن و بچه رو داشته باشی، نه حوصله فرض بکنید که قرائت یک دو صفحه قرآن رو داشته باشی، نه حوصله این که یک کلمه، یک حکایت، یک داستان انسان مطرح کنه، در منزل مطلبی بگه، حالا از بیرون آمده بالاخره بنشینه، یه انسی داشته باشه. درست شد؟ باید به مقداری که ذهن انسان را به خود مشغول نکنه. همین که احساس میکنیم الان این معامله موجب میشود که ذهن مرا بگیرد و من تا صبح درگیر این قضیه باشم، این رو به فردا بندازه، چرا همون روز انجام بده؟ این میشه این طرف قضیه، این میشه این طرف که تقدیر و مشیت الهی را ما در کنار کار و در کنار اشتغال ملاحظه کنیم. که مشیت الهی نیستش که حتما این به اینجا برسه. مشیت الهی بر تحقق اون چیزیست که مورد رضای پروردگاره، بر تحقق اون چیزیست که در نیت پروردگاره. ما باید بر طبق تکلیف و بر طبق وظیفه به همان مقدار که برای ما ترسیم شده، اهتمام و تعهد و التزام به جای خود، ولی از اون طرف رعایت مسائل دیگر و تعلقات دیگر هم به جای خودش محفوظ. باید هر چیزی در جای خودش مورد توجه قرار بگیره. لذا در اینجا ما میبینیم که در رفتار بزرگان و در کردار بزرگان این دو جنبه همراه با هم ملاحظه میشه. این دو قضیه همراه با هم ملاحظه میشه. هم رعایت تکلیف و التزام نسبت به مسائل خارجی و هم رعایت موقعیت و رعایت صحت و رعایت سلامت و رعایت فکر و فراغت در ارتباط با مسائل و تکلیفات دیگر. چطور ممکن است شب انسان خسته باشه و بعد بتواند یک ساعت و نیم قبل از اذان صبح برخیزه؟ مگر میشه؟ چطور ممکن است انسان درگیر مسائل باشه و در عین حال در نماز حضور قلب داشته باشه، خلوص داشته باشه؟ مگر میشه؟ لذا انسان باید این مسائل را در کنار هم رعایت کنه. حضرت سید شاه علیه السلام در اون کلامی که به اون حضرت منتسب است این مطلب را به خوبی حضرت بیان می کنن. حضرت می فرماید اللهم اجعلنی اخشاک انی تراک، خدایا مرا جوری قرار بده که از تو در خشیت باشم، تو را رقیب و عتیده بر خود ببینم، تو را مواظب و مشرف بر اعمال خودم مشاهده کنم، که انی اراک، چنان من دارم تو رو میبینم، و اسعدنی به تقواک، مرا به تقوای خودت سعید و سعادتمند بگردان، ولا تشقنی به معصیتک، به واسطه معصیت تو مرا شقی و قلبم را قسی مگردان، و خرلی فی قضائک حتی لا احب تأخیر ما اجلت ولا تعجیلت ما اخر، خدایا قضا و قدر و مشیت خودت را اونطور برای من قرار بده و اونطور مرا مطابق بگردان و مرا محب با قضا و مشیت تو بگردان، که اگر بخوای یک مطلبی را، یک حادثه ای را برای من به وجود بیاوری، من در صدد دفع او بر نیام. اون چرا که تو بعدن میخوای انجام بدی من زودتر تقاضا نکنم، و اون چرا که میخوایی زود انجام بدی من به دفع الوقت و به تأخیر نیندازم. درست شد؟ این میشه چی؟ این میشه اون سلوک و اون حرکت سالکانه ای که یک عبد در قبال این دو مسئله باید داشته باشه. حتی لا احب تأخیر ما اجل، اگر میخوای یه چیزی را برای من زود بیاری من به تأخیر نندازم. یه قضیه، یک ضرری میخوای متوجه من بکنی، نه این ضرر رو بندازم برای من، نه خدایا میخوای امروز ضرر کنیم بکن خانت آبا. یا اینکه نه، فرض کنید که میخوای یک نعمتی به ما بدی هفته دیگه، بگم نه خدایا این هفته بده. چرا؟ هر چیزی را در جای خودش قرار بدن. چرا؟ تمام اینها به خاطر این است که اون چرا که در نزد یک سالک مهم است درک کردن و ادراک خود اوست. بقیه مسائل زود گذره، یه روزی میذارم میره. خودم را در این جایگاه بیابم، این مسئله مهمه. رمز و کلید سلوک را سید الشهدا علیه السلام در این عبارت به دست ما داده که تمام قضایا، تمام ریاست ها، بیاور و منزل، خانه، زندگی، رفیق، ارتباطات، تعلقات، تمام اینها میاد و میره. اونی را که میماند خود من هستم که میمانم. این را بپام، این را دریابم. درست شد؟ انشاءالله امیدواریم که خداوند متعال ما را موفق کند که اون چرا که بزرگان توصیه می‌فرمودند و راه خود را بر طبق او تنظیم می‌کردند خداوند نصیب ما بفرماید. اللهم صل علی محمد.